حوزه قرآن ما شاهد رشد و انجام اقدامات جدی از سوی همه دغدغه‌مندان قرآنی اربعینی هستیم که هم قرآنی هستند، هم عشق به اهل بیت باعث شده که بیان به صورت جهادی وارد این فعالیت بشن. همه عزیزانی که حالا به عنوان قاری یا حافظ، خواهران، برادران یا اونها دستگاهایی که به نوعی پشتیبانی کردن، کمک کردن، همشون معجورن انشاءالله. ما با توجه این جمله آخری که از حضرت آقا نقد کردم، ضرورت نشستن و وقت گذاشتن و برنامه‌ریزی عمیق و اثرگذار متناسب شأن اربعین و برای این مخاطبی که بسیار متنوع و هیچ رویدادی و هیچ برنامه یک همچین مخاطب متنوع و خلاصه دارای سطوح مختلفی رو نداره، اینجا ضرورت برنامه‌ریزی بسیار حس میشه.
درست. حالا درباره کم و کیفش با هم دیگه صحبت میکنیم. الان ارتباط تلفنی ما برقراره با جناب استاد مهدی عادلی، یکی از عزیزانی که در سفر امسال حضور داشتند و عضو کاروان قرآنی امسال اربعین بودند. جناب استاد عادلی سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام علیکم بهتر خدمت از عالی و همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز و مهمان خوبتون.
سپاسگزارم، ممنونم. البته ما جناب آقای عادلی رو دیدیم در حتی در فرودگاه موقع برگشت دیدیم هم دیگر رو، ولی خب بالاخره توفیقی بود اونجا در خلاص خاک عراق هم دیگر دیدیم. بله بزرگوار شما. خب استاد عادلی عزیز، شما خب سفرهای تبلیغی زیادی رفتید خدا رو شکر به برکت قرآن کریم، و خلاصه هم در سفر حج حضور داشتید، هم در سفرهای کشورهای دیگه، و خب حالا سفر اربعین رو هم تجربه کردید. اولا که یه ارزیابی داشته باشید، نظر شما چیست درباره حضور قاریان و کاروان قرآنی ما در اربعین، حالا با توجه به مختصات و شرایط خاصی که در زمان اربعین حاکم هست، و بعد جمع‌بندی از سفر اخیرتون بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم که امسال با تلاش و سپیگیری دوستانمون، حالا من اسم ستادها و نهادهایی که دخیل بودن دقیقا در جریان نیستم، ولی میدونم شما به هر حال دوستانمون در اوقاف بخش اعظمش رو عرض کنم که پیگیر بودن و بودجه رو تامین کردن برای حضور قاریان، و کار خیلی خوبی بود. در حال ببینید الان ما این ظرفیت های بسیار بالایی که قاریان ما تو کشور ازش برخوردارن و فکر میکنم حالا قبلا میگفتیم مثل مصر، من فکر میکنم الان یعنی بالاتر از مصر هستیم به جهت کیفیت و تعداد قاری و اینکه قاریان جوان ما حتی نوجوان و جوان بسیار بسیار خوب میخونن. حالا اینکه بروز و شهود شاید مثلا مثل مصر نشته باشه به جهت اینکه حالا شناخته شده نیستم، اون برمیگرده به مناسبات سیاسی و حالا دیگه جای بحثش نیست. مثلا به عنوان مثال من به دوستان عرض کردم مثلا چند سال پیش ما با یکی از این قاریان مصری که بالاخره از اون خلاصه یه لباس مخصوص خودشون و کلاه مخصوص خودش سرش بود و عرض کنم که با ایشون که مثلا صحبت میکردیم، مثلا شاید سطح تلاوتش سطح تلاوت قاریان درجه 3 یا 3 مثلا درجه 3 یا 4 مثلا بچهای خودمون بودش، قاریان ایرانی بود، ولی مثلا صحبت میکردیم آره من مثلا استرالیا میرم، نمیدونم کانادا رفتم، فلان کشور اما رفتم کشورها رو رفته بود برای تلاوت. خب متاسفانه اینجا مهیا نیست برای قاریان ما، متاسفانه این شکل نیست. حالا یه ظرفیت بسیار فوق‌العاده‌ای در ایام اربعین حسینی علیه السلام وجود داره که خیلی متنوع از کنم که ظاهرین از کشورهای مختلف حضور دارن و ما میتونیم از این فضا و از این فرصت استفاده بکنیم و میتونه خلاصه یک زمینه بسیار فوق‌العاده‌ای رو ایجاد بکنه که بعدن حتی بالاخره این درسته این عرض کنم که رفت آمدهای خود سخت هست اعلامشش خیلی از کشورها، ولی خب غیر ممکن نیست، یعنی اگه بشناسن و بدونن که این قاری قرآن ایرانی چقدر خوب و مسلط و با کیفیت با صدای زیبا قرآن رو تلاوت میکنه، حتما خیلی تلاش خواهد کرد که از این قاری ایرانی دعوت بکنه در کشورهای مختلف تلاوت برده. الان هم کم و بیش هست، ولی خب با توجه ظرفیتی که وجود داره خیلی کمه، خیلی کمه، میتونه این اتفاق خیلی بهتر و بیشتر بیفته. ما میتونیم از این ظرفیت 40 از این حسین علیه السلام استفاده بکنیم. امسال این اتفاق الحمدلله خیلی خوب افتاد، تعداد قابل توجهی از قاریان خوب و ممتاز جمهوری اسلامی ایران در ایام 40 در کشور ایران حضور پیدا کردن و در محافل مختلف و در شهرهای مختلف، اینم اتفاق خوبی بود، به تلاوت قرآن پرداختن. مثلا بنده و چند تن از دوستان دیگر در چند شهر حضور پیدا کردیم، این جمله شهر کوت و اطرافش، شهر تله، حالا نمیدونم اینا رو استان شهرش رو دقیقا اطلاع ندارم، و آره عرض کنم که موکب هایی که اونجا بودش، بعضی جاها که ما برنامه برگزار کردیم محفل برگزار شد اولین بار بود. و این آشنایی ما با قاریانه، ولی خب اون کسی که دعوت میکنه معمولا خودش هم قاری هستش، حالا مثلا یکی مسئول فرهنگیه یکی خودش هم قاریه، با هر دو مواجه شدیم که حالا قبلا هم دعوت کرده بودن، بعضی هم نه آشنا بودن، جدیدن آشنا شدن، و برایشون از کنم که خیلی خوب، یعنی جذاب بودیم، مثلا یه قاری ایرانی مثلا با این کیفیت قرآن، حال دوستان رو بردم قرآن که بلد نیستن خیلی بخونن، از کنم قرآن رو به این زیبایی میخونن، مثلا شماره میگرفتن، از کنم که طبعا این شماره گرفتن ها و این آشنایی میتونه برکاتی رو از کنم که در ادامه داشته باشه. و این که از کنم موکب ها خود ظرفیت بسیار بالایی داره، مخصوصا موکب هایی که تو مسیر هستن، اینها امسال خب تو موکب های مختلف، حتی شبکه های تلویزیونی عراق ما برنامه داشتیم، دوستان اون برنامه داشتم که مرتب هر شب از دوستان ضبط میشد و قرار بود پخش بشه فردا توی فضای مجازی، مثلا حالا اسمش نمیخوام بیارم، فضای مجازی مختلفی که عرض کنم که در سطح دنیا مخاطب های بسیار زیادی رو داره، عرض کنم اینها بارگذاری میشد و میتونستن عرض کنم که همه ازش استفاده بکنن. این اتفاق خوبی بود که این ظرفیت اونجا داره.
خیلی ممنونم از استاد عادلی عزیز، انشالله که سفرهای خلاصه زیادی رو شما برای تبلیغ بدید و معنوی و خلاصه قرآنی باشه. همه سپاسگزارم و ممنون.
زنده باشید انشالله، ارادت
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما،
روزتون بخیر. خدا باشید.
أحيا قلوبا في رباياته ويضيء ثغر الكون من مشكاته، فأضمه ويضمني حتى إذا ما هزني أفاق الفؤاد بآيه فراواه. أحيا قلوبا في رباياته ويضيء ثغر الكون من مشكاته فأضمه.
خب خیلی ممنونم که با افق همراه هستید. درباره کاروان قرآنی 40 داریم صحبت میکنیم و کم و کیفش، نقاط ضعف و قوتش و پیشنهاداتی که احیانا میشه در این راستا مطرح کرد. خب استاد یار احمدی ما در خدمت شما هستیم. آیه عادلی نکات خودشون رو بیان کردن و از زبان شما بشنویم. اصلا به نظر شما اساسا یه گام بریم عقب‌تر، چون من بعضی از نظرات رو شنیدم که میگفتن آقا فضای 40 چون فضای انتقال هست، فضای تردد هست، فضای استقرار نیست، شاید مثلا این حضور مثلا پررنگ و این حجم از مثلا شاید قاریان و اینها خیلی اثرگذار نباشه. نظر شما چیه؟ بعد الان نکات تکمیلی شما رو هم بشنویم.
خب اصل حضور قاریان و حافظان ما دارای تأثیر مثبتیه و من به طور کلی از زحمات همه عزیزان تشکر میکنم. حضور همه ما در 40 میتونه ترجمه عملی یا لیتنا کننا معکم باشه، یعنی مردم ما به ویژه جامعه قرآنی با حضورشون در این صحنه میگن به صورت عملی که ای کاش ما در اون روزگار بودیم و کنار حضرت بودیم. اما به نظر من مسئله اصلی اینه که پدیده بزرگ و حماسه بزرگ اربعین در کشور ما، ساختار ستاد اربعین که در وزارت کشور مستقره، از بالای ساختار مبتنی بر پشتیبانی و لوجستیک و مسائل امنیتی روی داده. من دو سه تا از جلسات زندهی که حالا پخش شد از صدا و سیما رو دیدم، همه گفتگوها حول و حوش این موضوع. ساختار فرهنگی ستاد بایستی تقویت بشه. حالا مصوبه‌ای داشتیم مبنی بر تقویت ساختار فرهنگی. به نظر من یک کمیته یا یک کارگروه غیر مستقر در حوزه قرآن، نهایت تلاشی که میتونه بکنه اینه که حالا مثلا یه تعدادی قاری رو ببره و این قاری ها در موکب ها اجرای قرائت قرآن کنن و کمک بکنن به برگزاری برنامه ها. اگر ما هدفمون اون نگاه تمدنی به اربعینه، شاید بهترین فرصت برای تقویت انس با قرآن مردم، طراحی یک کار درونی که از عظام زائر و شروع حرکت زائر، از ابتدای محرم، از ماهای قبل شروع بشه که زائر ما احساس کنه که به هر حال حضورش در اربعین اگر میخواد معنای واقعی همراهی با نهضت و عاشورا رو داشته باشه، باید جایگاه قرآن در عاشورا و نسبت قرآن با حرکت امام حسین رو درک کنه. ما باید اونجا رو هدف بگیریم. اگر بناست به این سمت و سو حرکت کنیم، ما باید به فکر فعالیت ها و برنامه های متفاوتی از آنچه تا کنون انجام دادیم. یکی از آسیب‌های موجود به نظر من تو حوزه فرهنگ می‌بینی بحث‌های قرآنی در اربعین اینه که ما هر آنچه که در ایران بلدیم و فکر می‌کنیم خوبه، همون هم می‌بریم همونجا انجام می‌دیم. اقتضاعات و شرایط اربعین و مخاطبای متنوعی وجود داره که گاهی ما می‌تونه هدفمون این باشه که آقا ما به زائرای ایرانی کار داشته باشیم، آقا ما به موکب‌های خودمون رو پر محتوا کنیم، حالا برنامه قرآنی هم بهش اضافه کنیم، منبر و روزه هست، برنامه قرآنی هم بهش اضافه کنیم. ولی اگر نه، واقعا ما سطح بالاتر به مخاطبای بسیار متنوعی است. ملت ایران اونجا با شکل‌های مختلف، قومیت‌های مختلف، ملت‌های دیگر هم در راهپیمایی حضور دارن که ما نمیتونیم از مثلا ملت کشور پاکستان یا هندوستان توقع داشته باشیم بیاد اونجا به اونا اون اربعین قرآنی اطرتی رو به نمایش بگذاره. اصلا یه همچین ساختاری اونا ندارن. شاید وظیفه ما باشه که حتی برای ملت ایران، وحدت دوتا ملت و اون سطح بین المللی اربعین و پیام هایی که اربعین باید برای جهان داشته باشه، همه اینا به هر حال سطوح مختلفی هستند که به نظر من بایستی برای مخاطبان این سطوح فکر کرد.
بله.
ضرورت به نظر من ایجاد یک گروهی که به طور جدی، یک کارگروه کمیته ای رو که در حوزه قرآن بشینه و سیاست ها و مسائل اساسی این حوزه رو فهرست کنه، مسائل مبنایی و مفهومی این رویداد رو بررسی کنه، راهبردهای جدی براش فرض کنه، اهداف کلانی رو ترسیم کنه و به دنبال دستیابی به یک مدل و روش متناسب و اثرگذار متناسب با اربعین و بعد تو لایه هماهنگی و همافزایی و ایجاد ظرفیت دستگاه رو بیاره پای کار. خب این وظیفه کجاست؟
دقیقاً وظیفه کیه؟
بله، من متوجه سندی رو دیدم که مصوبه شورای فرهنگ عمومی کشوره. در این سند به نام سند راهبردهای تعالی فرهنگی در پرتو زیارت اربعین سال 1402، 16/8/1402 به امضای رئیس جمهور فقیدمون شهید رئیسی ابلاغ شده و ناظر بر اجرای این سند هم شورای فرهنگ عمومی کشوره. ما ازش بیخبریم. این شورای فرهنگی در یکی از تقسیم نهادی و نگاشت نهادی تقسیم کار دستگاه، ایجاد زمینه مناسب انس آحاد با قرآن کریم، آحاد مردم با قرآن کریم در زیارت اربعین و متولیش و سازمان تبلیغات اسلامی قرار داده. خب این سند بذاریم کنار. از طرف شورای توسعه فرهنگ قرآنی مأموریت سیاست گذاری و طراحی مدل‌های مفهومی ویژه. الان این شورای توسعه فرهنگ قرآنی ما این ظرفیت رو نداره. خب یکی دو تا جلسه گذاشتن، فردا هم جلسه‌ای هست، بایستی ظرفیت به شکلی ایجاد بشه که بتونه تا سال آینده ما یک مجموعه مدونی رو که بتونه سیاست‌ها و راهبردهای کلانمون رو معلوم کنه. طبق شرح وظایف معاونت قرآن و اطرت، هماهنگی میدانی فعالیت‌های قرآنی کشور بایستی توسط معاونت قرآن شرح وظایف مصوب مجلسی که در رابطه معاونت قرآن، ولی هیچ کدام معاونت قرآن در هیچ رویدادی همچین نقش آفرینی نکرده،
اصلا توی فضاها نبوده،
توی فضاها نبوده. بخواب ببینم که ما
دولت هم اصلا ربطی نداره که این دولت چه اون دولت.
بله. کاغذ ما وظایف ها رو اینجور نوشتیم، اما در میدان عمل خب کمیته فرهنگی اربعین که عرض کردم خودش با چالش ساختار و ضعف دستگاهی مواجهه، چگونه میتونه حالا با گماردن یه نفر، یه زمان این مسئولیت رو به اتحادیه تشکلهای قرآنی، یه زمانی به جاهای دیگه، حالا یه فرد قرآنی هم بیفته وسط تلاش کنه، نهایت خروجی و بروندادش چه خواهد شد؟ نه. حالا اگر این دستگاه‌های دولتی قدرتمند پشتیبانی نکنن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به نظر من واقعیت امر اینه که یه مقداری باید به این قصه جامعه قرآنی، دستگاه قرآنی، شورای توسعه بنشینه و اون سند مفهومی قرآنی اربعین رو تنظیم کنه، حالا یا به هر دستگاهی که فکر میکنه میتونه متولی پشتیبانی باشه. البته من خودم هم اعتقادم آنچه که در صحنه میدان اتفاق میفته باید مردمی باشه و به سمت مردمی شدن حرکت کنه. منتها تو این خلاها با تعارفات کار جدی پیش نخواهد رفت. نکته دیگه که به نظر من میاد، ببینید ما یک نگاهی داریم به فعالیت‌های قرآنی که آقا محافل قرآنی، مسابقات قرآنی، نمایشگاه قرآن، حفظ قرآن، اینا پرداخت به قشر قرآن. به نظر من اینها اگر به تنهایی وارد مقوله اربعین بشن خیلی مورد استقبال قرار نخواهند گرفت. اگر ما بریم قلب زائر رو هدف بگیریم، بریم مفاهیم وحدت آفرین دوتا ملت رو استخراج کنیم و با همون نشست‌های تخصصی نخبگانی و تجربه نگاری عزیزانی که طی این سال‌ها حضور جدی و فعالی در میدان داشتن بنشینیم و کارهای بدی و نوعی رو استخراج کنیم که بتونه در اون فضا بدرخش. من جا داره یاد کنم یک کاری رو آقای دهتشی و گروه تواشیشون در سال 1397 به نام یا اهل جود شکرن، حالا اگر درست تلفظ کرده باشم، اجرا کردن که یک گروهی، همین گروه خودشون با سیستم صوتی وارد موکب ها می شدن. بله. و از عراقی هایی که موکبدار های عراقی که در حال پذیرایی از مردم بودن محتوم محتواشم تشکر و قدردانی و
تشکر از
بسیار جذاب و بسیار عالی بود. من چندین بار این برنامه رو دیدم، حتی مستندی که از رو ساخته شد هم اثرگذار بود. ببین ما نیازمند تولید محتوای مشترک دو زبانه که هم ذائقه های عراقی ها هم ذائقه های ایرانی ها درش لحاظ شده باشه. نمیشه این فعالیت رو من فقط برد داخل موکب و اتاق ها و مکان های دربسته. من یک روزه ای رو، چارپای خانی رو، یکی از موکب های ایرانی دیدم، آمده بیرون از موکب و در بین طریق و اونجا داشت اجرا میکرد اون مدوه، بسیار مورد توجه مردم قرار گرفت. حتی عراقی ها هم ایستاده بودن و از اون روزه لذت می بردن و در شورش از کارو ذکر می کردن. ببینید یه مقداری اون کارگروه و اون کمیته علاوه بر سیاست گذاری با نه یه کار پژوهشی که به یه استاد بدن رو یه مبلغی هم بهش بدن، نه واقعا یه کار مطالعاتی، بله، میدانی که مصاحبه های جدی بشه، تجربه نگاری بشه، واقعیت صحنه دیده بشه، اسناد بسیار خوبی، تحقیقات بسیار خوبی دانشگاه های ما، اندیشکده های ما در مورد اربعین انجام داد، همه اونها دیده بشه و ما مجموعه فعالیت های میدانی رو برای اربعین طراحی بکنیم که اولا قلب زائر رو برای ایجاد انس با قرآن در کنار انس با ائمه، یک مجموعه جریان فردگرا رو ایجاد کنیم، ضمن اون به الباقی برنامه‌ای که در صحنه اجرا میشه مکمل او باشن. یعنی به نوعی
الان آیه رحمتی، الان تیمایی که دارن اعزام میشن، مثلا گروه تواشی و همخوانی که میاد مثلا اجرا میکنن، کسی به محتوای اصلا نظارت میکنه یا مثلا درخواست میکنن ازشون که آقا دو زبانه اجرا بکنید با این مفهوم؟ اون کاری که آیه دهدشی و تیمشون گفتید انجام دادن یه کار دلی بوده احیانا سال 97 که قطعا دیگه اون موقع اصلا سازوکاری هم وجود نداشه، خودشون حالا چون با زبان عربی هم دوستان آشنایی بودن و بعضیشون هم عرب زبان هستن و اینها، یه کار دلی انجام دادن گرفتم، خیلی هم خوب بوده. ولی الان مثلا ما گروهی که اعزام میکنیم بهشون میگن آقا یه کاری بکنید، مثلا مهدت ایجاد بکنید بین مواکب، تشکر بکنید، تقدیر بکنید، دو زبانه باشه و فلان و اینها، یا نه
همچین کاری تولید نشده، همچین کارهای تولید نشده. خب قاریان ما رفتن بهشون گفتن این موکب بخون، حالا در نهایتا اگر اون موکب ظرفیت و فضای لازم رو داشته، خب اون یه تلاوت مؤثری رو داشته، یه تلاوتی رو که حالا یا اذانگاهی بوده یا مثلا در هنگام به قول معروف اجرای مراسم قبل از سخنران. ببینید من عرضم اینه که این مدل کارها خوبه اما کافی نیست. این مدل کارها کارهایی که ما در ایران بلدیم و بهش عادت داریم نه. و چه بسا در ایران هم مورد استقبال خیلی زیادی قرار نگیره. ما باید بنشینیم در طول سال این کمیته و این گروه که قرار برنامه ریزی کنن بر اساس اون سیاست ها و مدل مفهومی کارها رو با برنامه ریزی یه هندسه مناسب اثرگذار بهش بدن، دقیقا اینجا باید منویات حضرت آقا در اون مدل مفهومی لحاظ بشه، یک اربعین مردمی که قرار وحدت دوتا ملت رو بیشتر کنه، قرار تمدن ساز بشه، قرار وجهه و قدرت معنوی شیعی و مسلمان ها رو به کل جهان نمایش بده. خب اینجا بهترین فرصتی که ما یه نمایش خوبی هم از قرآنمون داشته باشیم.
بله.
من عرضم اینه که این کارها، یعنی کارهایی که ما بلدیم و میریم همونا رو در عراق کپی میکنیم، ضمن قدردانی از دوستان، اینا کفایت نمیکنه. من از قاریم نمیتونم توقع داشته باشم آقای قاری تو بیا به جای سیاستگذاران حوزه قرآن کشور فکر کن. ببینید الان سال 94 من خودم با این کمیته همکاری داشتم، از اون سال تا حالا قریب به 9 سال شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور فرصت داشت یه واکنشی نسبت به اربعین بده. واکنش شورای توسعه فرهنگ قرآنی تدوین سیاست‌ها و مدل مفهومیه. هماهنگی میدانی رو میشه به یک دستگاه داد ولی اجرای میدانی هم خب مردمی باید برگزار بشه. ببین این یک تقسیم کار اساسی رو میخواد که خب حالا وقتی ما یه همچین کارهای محتوایی و مبنایی رو انجام نمیدیم. من شاهد مصاحبه جناب آقای حسینی در جلسه قبل برنامه افق بودم که خب اذعان میکردن که این کارو باید کمیسیون تبلیغ و ترویج انجام بده، چون کمیسیون تبلیغ و ترویج مثلا بحث‌های تبلیغ و ترویجی رو باید پیگیری کنه. خب الان کمیسیون تبلیغ و ترویج ما چند ماه تشکیل نشده،
اصلا کی تعریف شده؟
وجودی داره که به توانایی داره از لحاظ تولید محتوا و فکر؟
این کمیسیون ذیلی کی تعریف شده؟
ذیل شورای توسعه فرهنگ قرآنی.
ذیل شورای توسعه فرهنگ قرآنی تعریف شده.
من الان یه نمونهش رو بگم، سند جامعه فعالیت، سند جامعه مسابقات قرآنی کشور 3-4 سال کار مطالعاتیش رو انجام شد، بعد اومد تو کمیسیون. وزیر محترم و همین آقای صالحی که الان دوباره وزیر فرهنگ شدن، ایشون مسئولیت و بررسی مجددش رو به یک کارگروهی داد که بنده و تعداد دیگه از اساتید عضو بودن. ما یک سال و خورده روش کار کردیم، بردیم تو سن، مصوب شد، ابلاغ شد. به جرئت میگم یک جمله‌ش هم اجرا نشده.
بله ما از این دست سندا زیاد داریم. خب خود شما تو کار اجرایی بودی
که ما... تو را به خدا، تو را به امام حسین، تو را به شکوه حضور مردم واقعا عام ما که میبینیم. بعضن من یه صحنه ای رو دیدم، حالا عراق ایرانیش فرق نمیکنه، تو جریان هله حیفم میاد نگم، تو شهر هله دیدم که دختره بچه های مثلا 10-12 ساله پسر بچه های 10-12 ساله یه بره خلاصه یک ساله ای رو مثلا همراه خودشون میکشن میبرن، چون تکرار داشت. پرسیدم از یه عراقی که آقا این چیه حکایتش، گفتن که آقا جوون بچه های ما از کودکی اینو عادت کردن که پولاشون رو جمع میکنن، یه بره شیری میگیرن و خودشون بزرگش میکنن تا تقدیم اربعین کنن.
بریکن.
خب ببینید یه جریان مردمی اینطور که داره توی عراق سالهاست اجرا میشه. ملت ما هم به این پیوسته، به سرعت هم پیوسته. ما حضور مردممون، حضور مواکبمون و بالاخره افزایش توانمندی مواکبمون رو در جریان اربعین تو این چند ساله رشد قابل توجه میبینیم. بچه های قرآنی، بچه های قرآنی از میکنم از باب صمیمیت که دوستان من هستن، اینو هم خودجوش آمدن، جناب آقای عادلی، دوستان دیگه، آقای موجانی و همه دستگاهی که همکاری کردن آمدن پای کار. اما مرجع بالا دستی به نظر من به صورت ضرب العجل بیاد و اون چی که شأن همچین اربعینیه رو به صورت یه مدل مفهومی طراحی کنه، یه چیزی که قابل اجرا بشه، بدنش دست این عزیزان تا اینها هم بتونن کاری رو در اون تراز طراحی کنن. نیازمند جلسات جدی هستیم که یه مقدار روی کردمون رو به این موضوع هم تقویت کنیم هم تغییر بدیم. البته این منافاتی با بالاخره زحماتی که خودجوش و مردمی توسط بچه های قرآنی کشیده شده نداره، اونا جای خود، ولی من به نظرم یه عقب ماندگی رو تو سطح مدیریت قرآنی کشور نسبت به حوزه اربعین.
آره این نکته درست است. ببین الان مثلا الان
اینو از خدا عذر میخوام، اینو از خدا هم مغفرت بخوام به خاطر کوتاهی ها. بالاخره دستگاه امام حسین این کوتاهی ها عمدی نبوده، شاید تغییر مدیریت و خیلی بحث های دیگه. بالاخره به طور جدی وارد بشیم، هر کسی نقش خودشو ایفا کن. دستگاه قدرتمند دارای بودجه باید تسهیلگری کنه. عزیزان قرآنی باید بیان، متوقع این نباشن که حالا این سفر رو با سفر اعزام به حج یا اعزام به اروپا، اعزام به مسابقات یکی بدونن و توقعاتی داشته باشن که الحمدلله ندارن، اما نگاه به سایر حوزه هم نکنن. بسیجی، خودجوش، شهادی بیان پای کار که آمدن بیشتر انشالله. ما که در حوزه مدیریت فعالیم بایستی نقش خودمونو بیشتر با افزایش هماهنگی های بین دستگاهی، با تسهیلگری برای حضور بیشتر اساتید و قاریان، و چه اشکالی داره ما به تعدادی از پیشکسوتان قرآنی نه برای خوندن، برای حضور، اینا رو ببریم اربعین رو به خوبی ببینن و توصیفش کنن از نگاه قرآن. بیان اینو تو جلسات خودشون به شاگردانشون این فضا رو منعکس کنن. خب اینا کارهاییه که به نظر من میشه ما نگاهمون یه مقدار متفاوت کنیم، اختزاعات و شرایط فیزیکی و روحانی اربعین رو در نظر بگیریم و به نوعی طراحی هامون طراحی منطبق با واقع باشه
انشالله. خیلی ممنونم از شما. حالا به صحبتهای فرمایش شما هم اشاره شد دوستان، همینطور که بالاخره حالا امسال مثلا اوقاف اومد پای کار، مثلا سازوکاری رو تعریف کرد، یه هزینه رو تقبل کرد، اما بالاخره اینکه ما اساسی بیایم این کار رو در واقع ساماندهی بکنیم، همونطور که شما اشاره کردید تو ساختارها و توی اون اسناد و اینها کار مراجع و جاهای دیگه است که البته اونها هم انشاءالله میان کمک میدن به دوستانی که آمدن پای کار، ولی بالاخره همه باید دست به دست هم دیگه بدن این فضا و این فرایند رو انشالله اثر بخشتر از وضعیت فعلی بکنن. خیلی ممنونم جناب استاد یار احمدی از حضور از ایتالیا و از شما شنوندگان عزیز هم خیلی ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودید و برنامه افق رو شنیدید. چند ثانیه بیشتر زمان نداریم.
من خواستم یه تشکری کنم از برنامه افق برای سلامتی خانم رحمانی هم که حادثه بود.
خانم کلانتری،
خانم کلانتری دعا کنیم ان شاءالله که همه دستندکاران برنامه افق هم زائر ما، زائر اربعینی هستن، چون به اربعین خدمت کردن. در حقیقت این برنامه افق این چند هفته یه موکب
بله
قرآنی اربعینی
و قرآنی بود. الحمدلله. خیلی ممنونم از حضور شما و از شما شنوندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزارم به واسطه همراهیتون. بدرود و خدا نگهدار.
بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.